أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. خطبه دوم نهج البلاغه مطرح بود تا رسیدیم به اینجا. و منها یعنی آل النبی علیه الصلاة و السلام. سید رضی علیه الرحمه بناش نبودست که خطبه های مفصلی که حضرت علی داشته همه خطبه رو نقل بکنه، یه تیکه هایش که به نظر او جنبه ادبی و فصاحت و بلاغتش ممتاز بوده، معمولا این تیکه ها رو ذکر میکرده، ولذا اسم کتاب گذاشته است نهج البلاغه، یعنی روش بلاغت، که معنی بلاغت یعنی سخن گفتن بر طبق مقتضای حال، که این خیلی اهمیت داره که هر سخنی که انسان میگه مطابق با مقتضای حال و مقام باشه، اینو بهش میگن بلاغت. فصاحت معناش زیبایی کلمات و جملات، ولی بلاغت معناش اینکه علاوه بر فصاحت مطابق مقتضای حال هم باشه. ممکن است یک کلامی از نظر کلمات و جمله ها خیلی زیبا و لطیف باشد، اما از نظر محتوا جاش نبوده شما این جمله رو اینجا بگی، این وقت فصاحت داره ولی بلاغت نداره. و به عکس ممکنه یه کلامی از نظر محتوا خیلی بجاست شما این مطلب اینجا بگی، ولی الفاظش اون زیبایی و سلاستی که باید داشته باشه نداره، اینم بهش بلاغت نمیگیم. بلاغت این است که محتوایی باشد مطابق مقام و حال، در این حال الفاظ هم زیبایی و سلاست و لطافت رو داشته باشه، وقتی بهش میگن بلاغت، که عبارت عربیش میگن که مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتها، یعنی علاوه بر فصاحت مطابق مقتضای حال هم باشه. وقتی این نهج البلاغه هدفش این بوده است اون جمله هایی که هم از نظر ادبی زیبا و سلیس است و هم مطابق مقتضای حال است، اینا رو در این کتاب جمع آوری بکنه. حالا به ذوق و سلیقه خودش بعضی خطبه ها رو تکه تکه کرده، تقطیع کرده به اصطلاح، از جمله همین خطبه دوم اینجا یه قسمتی تا حالا خوندیم، بعد میفهمیم و منها، یعنی باز یه تیکه از همین خطبه، این اواسط یه قسمت هایی بوده است که رها کرده و کاش سید رضی علیه الرحمه با اون احاطه ای که داشت به کتاب ها و کتاب ها پیشش بود، کاش این کار رو نکرده بود و همه اون خطبه ها رو برای ما نقل کرده بود، که اون خطبه ها به تمام ها به دست ما میرسید. برای اینکه بسیار از کتاب ها و کتابخانه ها از دست رفته است و به دست ما نرسیده است. حالا پس و منها، یعنی یه قسمت از این خطبه، یعنی آل النبی علیه الصلاة و السلام، این تیکه‌ای رو که حضرت امیر می‌فرماد، مرادش شرح حال آل پیغمبره، موضع و سره و لجع و امره و عیبت و علمه، اینا همه برای آل پیغمبره که صفاتیست برای اونا داره حضرت علی ذکر میکنه. آل پیغمبر که مصداق شامخشون همون ائمه اطهار سلام الله علیهم هست، از حضرت علی گرفته با امام حسن و امام حسین به بعد، اینها موضع و سره محل اسرار پیغمبر بودن. سر مطلبیست که انسان به همه کس نمیگه. از اینجا معلوم میشه پیغمبر اکرم علاوه بر مطالب علنی که داشتست به همه میگفته، یه مطالب سری هم داشتست که به همه کس نمیگفته و به آلش که قدر مسلمش حضرت علیست میگفته. حضرت علی از آل پیغمبر دیگه و در زمان پیغمبر هم بوده. اینا موضع و سره یعنی محل اسرار پیغمبر هم. پیغمبر اسراری داشتست که به اینها گفتست و به دیگران نگفته است. و لجع و امره پناهگاه امور پیغمبر هم. امر ولو مفرده، اما چون اضافه شده مفرد مضاف هم دلالت بر جمع داره، در صورتی که یک عهدی در کار نباشه. اینجا چون عهدی در کار نی، اینا پناهگاه امور پیغمبر بودن. حالا امر پیغمبر، امر شاخص پیغمبر، همون مسئله نبوت و علم پیغمبره. البته پیغمبر اکرم امور دیگری هم داشته. پیغمبر خلیفه مسلمانان بوده، پیغمبر قاضی مسلمین هم بوده، حاکم مسلمین هم بوده. این امور پیغمبر برگشتش به ایناست که حالا دیگه قدر متیقنش علم پیغمبر، اگه کسی طالب علم پیغمبر باشد باید سراغ اینا بره. لجع یعنی پناهگاه. آل پیغمبر پناهگاه امر پیغمبرن. از کدام اون امر شاخص پیغمبر همون نبوتش از طرف خدا و اون وقت یه علومی رو از طرف خدا برای بشر آورده. و عیبت و علمه، این یه صریح راجبه. عیبه معنای صندوقچه و ظرف و اینها رو میگن، چمدون، صندوق، یه ظرفی که لباس و اینجور چیزا توش میذارن اینو میگن عیبه. اینا چمدون علم پیغمبرن، خلاصه صندوقچه علم پیغمبرن. این در حقیقت علم تشبیه شده به یک لباس‌های فاخر که لباس‌های فاخر مثلا سر راه نمیذازه. یه چمدون توی صندوق، یا مثلا فرض بگی طلا و نقره که ارزش داره میذاره توی صندوق، گوشه اتاق هم طور نمیریزه. چیزهای پر قیمت که اینا رو میذارن در صندوق و در چمدون، علم تشبیه شده به اونها. اینم علم پیغمبر. علم پیغمبر که چیز با ارزشی است، صندوق چش آل پیغمبر هم. پس اگر کسی طالب علوم پیغمبر اکرم باشد، مطابق این عبارت نهج البلاغه باید سراغ آل پیغمبر بره. و عیبت و علمه آل پیغمبر، اون صندوقچه و وعاء علم نفیس پیغمبر اکرم. و موئل و حکمه یا حکمه، هر دوش صحیحه. حکم ای باشه جمع حکمت، حکمم ای باشه ممکنه که مراد اون حکم خدایی که پیغمبر بیان میکنه، ممکنه مراد اون حکم حکومتی پیغمبر اکرم باشه. پیغمبر اکرم هم احکامی از طرف خدا بیان میکرد، هم خودش حاکم مسلمین بود و حکم حکومتی داشت، هم حکم قضاوتی داشت. در مقام قضاوت هم یه فرمایشاتی پیغمبر اکرم داشته. اون وقت موئل یعنی محل مراجعه، یعنی مرجع، محل رجوع حکم پیغمبر یا حکمت های پیغمبر آل بیت پیغمبران و کهوف و کتبه. کهوف جمع کهفه، کهف یعنی غار. گاه از اوقات چیزهای نفیسی که داشتن سابق برای اینکه از دست برد دوزها و غارتگران محفوظ باشه می بردن در غارها مخفی می کردن. می گه کتابهای پیغمبر اکرم اینها غارشون همون آل پیغمبره. حالا کتابهای پیغمبر چی بوده؟ نوشته های پیغمبر. ممکن است از بابی که پیغمبر اکرم قرآن رو دستور میداد براش مینویشتن، اون وقت اون تکه هایی که از قرآن نوشته شده بود اینا کتب، جمع کتاب دیگه. ممکن است هم مراد نوشته هایی که پیغمبر اکرم، فرمون هایی که برای افراد و برای پادشاهان و برای اشخاص داشته و دستورات اینها، مراد اینها باشه. ممکن است هم مراد کتاب های آسمانی که از اخبار و روایات استفاده می شد که پیش ائمه ما بوده است. یعنی نه فقط قرآن پیش ائمه بوده، در ائمه ما فرمودن که 104 کتاب از طرف خدا نازل شده و این کتاب ها همه پیش ما هست. صحف ابراهیم و موسی و نمیدونم عیسی و اینها پیش ما هست. و کتب جمع کتابه. غارهایی که در اون غارها کتابهای نفیس پیغمبر محفوظ است عبارتن از آل پیغمبر. اینا همه تشبیه است. وقتی که میخواستن مال نفیسی رو حفظش کنن میبودن تو غار محفوظ میکردن. میخواد بگید اون غاری که علوم پیغمبر، کتابهای پیغمبر اکرم، حکمها و فرمانهای پیغمبر اکرم درش محفوظه، آل پیغمبر هست که مصداق شاخصش در زمان خود پیغمبر حضرت علی علیه السلام و بعدش حسن و حسین و انتو ائمه اهل سلام الله علیه. و جبال و دینه، آل پیغمبر کوههای دین پیغمبر. دین تشبیه شده به زمین. زمین با همه وسعتی که دارد اگه کوه حالو نداشته باشد متزلزله، روی پای خودش نمیسته. ول جبال اوتادا تو قرآن میگه، یعنی کوهها رو میخه زمین قرار دادیم جلوی تزلزل زمین و اضطراب زمین رو بگیره. دین پیغمبر اکرم اگه بخواد محفوظ باشد با همه وسعتی که دارد، تا مادامی که یک کوه پایه هایی نداشته باشد که اینها مثل ستون باشن و حفظ کنند دین را، دین محفوظ نمونه. ائمه رو یعنی این آل پیغمبر را حضرت علی تشبیه کرده به کوه ها. جبال و دینه، جبال جمع جبل، جبل یعنی کوه. این آل پیغمبر کوههایی هستند که اضطراب و تزلزل و از بین رفتن دین پیغمبر اکرم را برطرف میکنند و دین پیغمبر رو حفظ میکنند. به هم اقامن هنا زهره و از هبر تعاد فرائزه. اینا همه تشبیه و استعاره و اینهاست. اگر بخواد پشت دین خم بشه، خم شدن پشت دین به چیه؟ به این که اون اصول و معارف دین درش تحریف پیدا بشه، یا مثلا یه چیزهای وصله های ناهمرنگی کسانی بخوان به دین بچسبونن. خب دین اگر ستونهاش را او عقاعد محکمش رو از دست بده، پشتش هم شده دیگه. اون جمعیتی که میتونه دین رو حفظ کنه و پشت دین رو نگذاره خم بشه، آل پیغمبرن. که اگه آل پیغمبر نبودن چقدر وصله های ناهمرنگی به دین میچسبید و اصول و معارف دین از دست میرفت. دروغگویان و دین سازان و مذهب سازان در زمان خود پیغمبر اکرم شروع کرده بودند که پیرایه ها به دین ببندند، که این حدیث از رسول اکرم معروف است که فرمود کسرت الکذابت علی یا کذابت علی، زیاد شده دروغگویان بر من. اون کسانی که آگاه بودند به اساس دین و جلوی این انحرافات و پیرایه ها رو می گرفتن آل پیغمبر بودن. این اسمی فرماد به هم اقامن هنا از زهره، پیغمبر اکرم به وسیله آلش به پا داشت انحنا از زهره، خم شدن پشت دین را، یعنی خم شدن پشت دین را برطرف کرد به واسه آل، یعنی آلش را پایه دین قرار داد که اینا حفظ کنن نیذارن دین پشتش خم بشه. و از هبر تعاد فرائسه فریسه به ساد، این گوشت های زیر بغل رو میگن، اسب ها و حیوانات وقتی که میترسیدن دشمن حمله میکرد و اینو در معرض خطر قرار میگرفتن، این گوشت پهلوشون میلرزید. من خودم نسبت به الاغ ها دیدم، اگر دیده باشید، یه وقتی مسافرتی میکردم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری هم بود، با الاغ داشتیم از فریمان شهر آقای مطهری میرفتیم به سر بند فریمان، شب بود و هر کدوم سوار یه الاغ بودیم، بعد 10-15 تا سگ گله به ما حمله کردن، ما به الاغا نشسته بودیم، به قدر این پهلوهای الاغا میلرزید، الاغا وحشت زده شده بودن. بله که موشم برای ما واقعا مصیبتی بود، سگای تو وسط گله ها میرفتیم و خبرم نداشتیم، تو بعدن چوپان آمدن ما رو نجات دادن. منظور این است که این گوشت زیر بغل ای میلرزد از ترس، اون وقت ای تشبیهه. اگه بخواد این ترس و وحشت برطرف بشه، یه نیروی قوی میخواد که این ترس و وحشت رو از این برطرف بکنه که دیگه گوشتش نلرزه. و از هبه، یعنی خداوند به وسیله آل پیغمبر برطرف کرده است، برده است ارتعاد فرائسه، لرزش گوشت های زیر بغل دین را. یعنی دین اگر مواجهه با مشکلات و خطرات بشه، اون جمعیتی که میتونن دین را از خطرات و مشکلات نجات بدن آل پیغمبرن. در زمان خودش البته اینجوری بوده، یعنی تا وقت که آل پیغمبر بودن اینها حامی دین بودن. این دیگه بالاترین تعریف را حضرت علی اینجا از آل پیغمبر اکرم کرده، که اگر کسی علم پیغمبر اکرم رو میخواد، حکمت‌های پیغمبر اکرم رو میخواد، کتاب‌های پیغمبر اکرم رو میخواد، دین بی پیرایه پیغمبر اکرم رو میخواد، دین حق و واقعی پیغمبر اکرم رو میخواد، باید سراغ آل پیغمبر اکرم بره. و از اینجا انسان به یاد اون حدیث نبوی میفته که خوشبختانه صحاح اهل سنت غیر از صحیح بخاری، صحاح دیگر، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، ابن ماجه، نسائی، ترمذی، اینا همه این حدیث رو نقل کردن از پیغمبر اکرم. و از طرق شیعه هم که زیاد نقل شده. پس حدیث متواتره بین فریقینه، هم شیعه نقل کردن هم سنی. و در صحاح اهل سنت از من یادم حدود 34-35 نفر از پیغمبر اینو نقل میکنن، از صحابی و صحابیه، یعنی مردها و زنهایی که اصحاب پیغمبر بودن، مثل زید بن ارقم، مثل جابر، مثل جابر بن عبدالله انصاری، مثل سعد وقاص، مثل ابی سعید خدری، اینها نقل کردند که پیغمبر اکرم فرمود اینی او شکعن ادعا و اجیب، من نزدیک است که از طرف خدا خونده بشم و دعوت حق را لبیک بگم. و اینی تارکن فیک و مستقلین ان تمسکتم بهما لن تضلوا، من دو چیز نفیس در بین شما باقی میذارم. ثقلین و از خوندن ظاهرا غلطه، ثقل یعنی سنگین، البته بحث به معنا درسته، اما اونی که اهل لغت همه گفتن ثقل، ثقل یعنی المتاع النفیس، چیز نفیس. و اینی تارکن فیکم و ثقلین، من در بین شما دو چیز نفیس باقی میذارم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، یکی کتاب خدا، یکی عترتم که اهل بیت منن، اینجا هم آل نبی هم اهل بیت پیغمبرن. ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر شما به این دو چیز نفیس تمسک کنید، چنگ بزنید، گمراه نخواهید شد. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر بر من وارد بشوند. پیغمبر اکرم در این حدیث شریف که عرض کردم، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، ابن ماجه، نسائی، مسند احمد حنبل، اینا همه نقل کردن، در این ترمذی نقل کرده، در این حدیث شریف اعتراض را در عرض کتاب خدا ذکر کرده. همینطور که شما اگر دین خدا رو بخواهی نمیتونی نسبت به قرآن بی تفاوت باشی و باید سراغ کتاب خدا بری، همینطور اگر دین خدا رو بخوای نمیتونی سراغ عترت نروی، نمیتونی بی تفاوت باشی. کتاب الله و عترتی، این تمسکتم به ما، تمسک معنیش این نیست که بگی من دوست دارم علی رو. شب جمعه درویش ها مثلا یا علی بکنن، سنی مذهب ها هم مثل شیعه ها دراویشی دارن که اینها خیلی نسبت به حضرت علی اخلاص می‌ورزن و همون رسومی که دراویش شیعه دارن شبای جمعه اونها هم دارن، مثلا در شافعی مذهب ها اونها نسبت به اهل بیت خیلی عنایت دارن، محبت اهل بیت دارن. من در سقز که تبعید بودم می‌دیدم دراویش اونها همون مثل دراویش شیعه نسبت به حضرت علی همون اظهار عشق و محبت میکردند و اینها. اما آیا تمسک به علی علیه السلام همین است که ما یا علی یا علی بگیم، یا این که علی را میزان اعمال خودمون قرار بدیم و گفته ها و کرده های علی را دستورالعمل زندگیمون قرار بدیم؟ اینجا در این حدیث شریف پیغمبر می فرماد ان تمسکتم بهما لن تضلوا. اگر شما به این دو چیز که کتاب خدا و عترت چنگ بزنید گمراه نمیشید. چنگ زدن معناش این است عمل بر طبقش بکنیم، همینطور که چنگ زدن به کتاب خدا به این است که یاد بگیری و عمل بکنی، چنگ زدن به عترت هم همینه. این همین است که اینجا حضرت علی فرماد آل پیغمبر موضع اسرار پیغمبرند و صندوق علم پیغمبرند و مرجع حکمت‌های پیغمبر، غار کتب پیغمبر، کوه‌های دین پیغمبر و انحنا و کجی‌های دین را باید آل پیغمبر راست بکنن. و من اینجا به برادران علمای اهل سنت توصیه میکنم که در فقه، در دانستن احکام، سراغ اخبار و روایاتی هم که از آل پیغمبر است بروند، برای اینکه بخواهند در مسائل حکم الله رو دست بیارند، کتبی که روایات علی علیه السلام و اهل بیت نقل کرده سراغ اون کتاب ها هم بروند. توجه داشته باشند که در زمان بنی امیه و بنی عباس سیاست حکومت وقت جوری بود که میخواست عترت پیغمبر را از صحنه کنار بزنه. این سیاست اون روز بود. آل پیغمبر عترت پیغمبر را از صحنه سیاست کنار زدند و دیدند اگر بخوان اینها پناهگاه علمی مردم باشن، مردم به اینها قهرن متوجه میشن. برای اینکه اینا را از صحنه دور کنن، پناهگاه علمی هم نمیذاشتن ائمه ما باشن. ائمه را اصلا از صحنه میخواستن کنار بزنن و ائمه ما در حالت تقیه و خلاصه وضع ناعادی زندگی میکردن در اون زمان ها. این مال سیاست غلط بنی امیه و بنی عباس بوده و ما بایستی که الان کتاب هایی که متضمن روایاتی است که از ائمه صادر شده سراغ اینها بریم. نمیگم هر چه روایت در همه کتاب ها نوشته شده همه صحیحه، اما این که ما اصلا رواتی را که سر و کار با امام باقر و امام صادق داشتن اینا رو نریم سراغشون، این هم مثل این که یه نحوه ظلمیست به آل بیت پیغمبر. این که حضرت علی اینجا می فرماد عیبت و علمه صندوق علم پیغمبر آل پیغمبرن، پس ما اگر علم پیغمبر اکرم رو بخوایم باید سراغ این ها بریم. کوه‌های دین پیغمبرن یعنی حافظ دین پیغمبرن، پس اگر ما بخوایم دین غیر متزلزل پیغمبر اکرم رو دست بیاریم بایستی سراغ این کوه‌های دین برویم. و این حدیث شریف را که مسلم و ابن ماجه و ابی داوود و احمد حنبل و اینها در کتابشون ذکر کردن و متواترم هست که عترت را، اهل بیت را پیغمبر در عرض کتاب ذکر کرده، به این توجه کنیم. صرف محبت و دوستی اهل بیت کافی نیست، بلکه بایستی علوم پیغمبر را از مسیر اونها دست بیاریم. چنونچه برادران شما علمای شیعه توجه دارند به اون روایاتی که گفته‌های اطرت پیغمبر را نقل کردند. خب این هم یک قسمت از این خطبه. باز سید رضی یه تیکه های رو معلوم میشه رها کرده، باز میفرماد و منها یعنی قومن آخرین، یعنی باز یه قسمت دیگر از این خطبه که حضرت یه دسته های دیگر غیر از آل بیت پیغمبر رو اینجا قصد کرده. در بعضی از نسخه ها دارد که یعنی المنافقین، این تیکه مربوط به منافقینه، اما این نهج البلاغه ای که چاپ عبدو هست که در مصر چاپ شده کلمه منافقین را نداره، دارد منها یعنی قومن آخرین، یعنی یه دسته های دیگری را حضرت اینجا قصد کرده. اما در بعضی نسخه های نهج البلاغه دارد یعنی المنافقین، که حالا این اجتهاد خود سید رضی بودست که اینجا حضرت منافقین را میخواد بگه یا اینکه قرینه بر این معنا داشتست اون دیگه من نمیدونیم. حالا میفرماد زرع الفجور و سقوه الغرور. حالا این دسته هایی که حالا یا منافقین یا هر کسانی بودند، و اما این منافقین یا این دسته ها کش کردن گناه را، یعنی اصلا تخم گناه کش میکنن در جامعه. بعض مردم هستن که اینها به جای اینکه به فکر اصلاح جامعه باشند اصلا میخوان جامعه رو فاسد بکنن. در زمان ما استعمارگران و عوامل اونها اینا همیشه سعی دارن ملت را آلوده گناه و فساد بکنن، و ملت اگر چنون چه سرگرم فحشا و منکرات و اینجور چیزا شد، این دیگه عقل دینی، عقل سیاسی، همه چیزش از دست میده، حتی عقل سیاسی هم از دست میده. دیگه به فکر این که حالا سرمایه کشور ما کجا میره، ذخایر کشور کجا میره، سیاست کشور ما رو کی داره اداره میکنه، اصلا به این فکر دیگه نمیفتن. اون سرش گرمست به این که مشروبشو بخوره و نمیدونم فرض بگیره که رقص و دانس و اینجور چیزا رو بگذرونه. اینا فهمیدن که اگر ملت و سرشون رو بند کردن به فساد و فحشا و گناه، ملت همه چیزشو که از دست میده، عقل سیاسی هم از دست میده، و وقت قهرن اقتصاد و سیاست کشورها قبضه دست صهیونیست ها و ابرقدرت ها میشه. حالا حضرت زرع الفجور، بعضی گفتن مراد حضرت اون افرادی است که در شام بودن که خلاصه حکومت معاویه رو میگردوندند. بعضی جاری نهضت گفتن مراد حضرت اونها بوده. اینها اصلا کشت میکنن تخم گناه رو، میخوان مردم اصلا به فساد و گناه کشیده بشن. و سقوه الغرور، ببینید این فرمایشات حضرت علی همش توش تشبیه و کنایه و استعاره و اینجور چیزا. درخت یا کشت را وقتی کشت میکنی آب میخواد دیگه، باید آبیاری داد تا اینکه رشد بکنه. خداوند تبارک و تعالی چون این دار را دار امتحان قرار داده، به بشر مهلت داده. اونایی هم که خلاص سراغ فساد و فحشا میرن همون روز اول بیخ خرخریشون خدا نمیگیره، اون وقت مهلت میده، این مهلت اینا رو مغرور میکنه، اون وقت ادامه میدن این گناه و کشتیشون. ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما، تا تو گمون نکن اینایی که کافر شدن ما مهلت میدیم این خیر است براشون، مهلتشون میدیم تا گناهشون زیادتر بشه، چون جان داره امتحانه، خدا آورده اینجا ما آزمایش بشیم. پس یه کسی که سراغ فحشا و فساد میره، وقتی که مهلتش دادی، این مهلت سبب غرورش میشه. محمد رضای پهلوی اگر هرچه جنایت کرد، وقتی که مهلتش دادی دید نه کسی هم جلوشو نمیگیره، همینطور ادامه میده زیادش میکنه دیگه. ملتی که سراغ فحشا و فساد میره اینه، همون مهلت دادن این رو مغرور میکنه. این مغرور شدن، غرور سبب آبیاری اون تخم گناه میشه، یعنی اون تخم گناه رشد میکنه و فساد همه جامعه رو میگیره. این اسم میفرماد زرع الفجور، اینها تخم گناه و فجور رو کش کردن و سقوه الغرور و آبیاری کردن او را، غرور را، یعنی به وسیله غرور که این غرور در اثر مهلت پیدا شد، در اثر امهال مغرور شدن، دیدن هرچه گناه کردن، هرچه جنایت کردن، کس جلوشون رو نگرفت، بلکه کارشون بیشتر پیشرفت هم کرد، مشتریشون زیادتر شد. اینا رشد پیدا میکنه، اون کشتشون آبیاری میشه و رشد پیدا میکنه. فساد جامعه رو میگیره و سقوه الغرور، یعنی سیراب کردن اون تخم گناه را به وسیله غروری که در اثر امعال براشون پیدا شده. خب فجور رشد کرد، جامعه رو فرا گرفت، اما یه وقت خداوند تبارک و تعالی او آخر میخش رو میگیره. در وقت درو کش کرده، رشدش هم داده، جامعه رو فاسد کردی، وقتی که دیگه خیلی مسلط بر کار شدی، اون وقت میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود. خیلی که رشد کرد، یه دفعه یه انقلاب، یه تحول، یه جهش در جامعه پیدا میشه، همه اون رشته های اونها چطور میشه؟ پنبه میشه. این اسم میگه و حسد و صبور، درو کردن دنبالش هلاکت را، یعنی جامعه ای که تخم فساد کشت رشدش هم میده، جامعه رو میگیره، اما این جامعه یه دفعه هلاک میشه، عوض میشه، یعنی به این معنا اون جمعیتی که منشأ این فساد بودن شکست میخورن، از بین میرن. آخرش بالاخره معاویه و یزید و اونها با اون همه قدرتی که داشتن آخرش هم رفتن، و بنی عباس و بنی امیه چقدر مقتدر بود. الانم تاریخ خیلی اونها رو به خوبی یاد نمی کنه. و حسد و ثبور، یعنی و درو کردن هلاکت را، یعنی در وقت او آخر که میخوان نتیجه بکنن، نتیجهش این میشد که این جامعه فاسد چون کل شیء تجاوز عن حده انقلب الی ضده، هر چیزی که از حد تجاوز بکنه منقلب میشد به ضدش، یک انقلاب و تحول او رو از بین میبره. و حسد و صبور، یعنی اینا درو کردن بالاخره هلاکت را، یعنی نتیجهش آخرش هلاکت شد، خودشون رو بدبخت کردن، شدن خسر دنیا والآخره. خب این سه جمله در این وسط، در این خطبه، مربوط به حال یا منافقین یا یه مردمی که سراغ فساد می رفتند، که در این نهج البلاغه داره، یعنی قوم آخرین، بعضی نسخه ها گفتن داره میگه یعنی منافقین. وقت باز حضرت بر می گردد صحبتشو می برد باز راجع به آل محمد، همینطور که اول درسمون راجع به آل نبی بود، دوباره حالا میره سراغ آل محمد صلی الله علیه و آله. این یه جمله تقریبا جمله معترضه این وصف بود، از کلام سید رضی را تیکه تیکه میکرده. حالا حضرت میفرماد لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، نمیتونی مقایسه بکنی با آل محمد از این امت احدی را، یعنی هیچ کس در این امت به سرحد آل محمد نمیرسه. هر کس هر چه علمش زیاد باشه، بالاخره همه علما و دانشمندانی هم که زمان امام باقر و امام صادق بودند، علمشون به امام باقر و امام صادق نمیرسیده. مقایسه نمیشد با آل محمد از این امت احدی. ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هیچ وقت نمیتونی در عرض اونها قرار بدی. کسانی که ریزخار نعمت آل پیغمبر بودن، ولا یسوا بهم، یعنی و تسویه نمیشود با اونها، یعنی نمیتونی هم ردیف ذکر بکنی با آل محمد. من جرت نعمتهم علیه ابدا، کسانی که نعمت آل محمد همیشه برشون جاریه، که این میفهموند که آل محمد نعمتی داشتن که همون حفظ دین و تفسیر دین و توضیح دین باشه، که تا آخر مردم همه زیر بار این نعمتن و آل پیغمبر ولی نعمت مردم هستن. ولا یسوا بهم، یعنی و همسنگ نمیشه قرار داد با آل محمد. من جرت نعمتهم علیه ابدا، کسانی که نعمت آل محمد بر اونها جاری شده همیشه. هم اساس الدین، آل نبی پایه دینه و عماد الیقین ستون یقینه، یعنی ستون یقین همون منطقه. اگر انسان بخواد یقین پیدا کنه بیتونه، باید منطق حقی دستش برسه و منطق حق مال آل پیغمبر بوده. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی یا یلحق التالی. دیدید یه قافله ای که تو یه راهی میره، بعضی از این قافله عقب میفتن، بعضی از قافله باید جلو میفتن. اون که جلو میفته مواجه خطره، اونی هم که عقب میفته مواجه خطره. اگه بخوان مواجه با خطر نشن، باید چه کنن؟ با قافله باشن، با این جمعیت باشن. ای آل پیغمبر مسیر حق رو دارن طی میکنن. اونهایی که قلوب میکنن، اینا در خطرن، بر باطلن، باید برگردن. خود ائمه علیهم السلام با اونهایی که قلوب میکردن نسبت به پیغمبر اکرم یا نسبت به حضرت علی مثلا میگفتن علی الله و این حرف ها، جلوی قلات رو میگرفتن. حتی حدیث داره کسانی آمدن و ادعا کردن که حضرت علی خداست، حضرت علی دستور داد اینها رو سوزوندندشون. حضرت علی با باطل اینجور مبارزه میکرد. الیهم یعنی به آل پیغمبر یفی و بر میگرده اونی که قلوب میکنه، یعنی اون که قلوب میکنه اگه میخواد هلاک نشه و صدمه نخورد باید برگرده. مثل کسی که تو جاده از غافل جلو افتاده باید چی کار کنه؟ اگه میخواد با دشمن بر نخوره باید چی کار کنه؟ باید برگرده با غافله بیا. پس به سوی اینها برمیگرده غالی، اون که جلو افتاده، قلوب یک جلو افتاده، او باید برگرده به اینا. و به هم یلحق و تالی، اون که عقب افتاده، تالی اون که بعده. عقب افتاده ها ممکن است که گرگ و دشمن و اینا بهشون بر بخوره، برای اینکه بتونن خودشون نجات بدن باید برسونن به قافله، برسونن به جمع. در حقیقت آل نبی را تشبیه کرده حضرت به یک قافله متشکلی که مقتدر است و ابزار دفاع باشه. اون وقت یه عده عقب میفتن، یه عده جلو میفتن، اینا هر دو در خطرن، باید به اینا برگردن. یعنی اگر جامعه اسلامی میخواد از شر دشمنان دین و نمیدونم دنیا و همه چیز نجات پیدا کنه، باید به آل نبی برگرده. الیهم یفیع الغالی، به آل نبی باید برگرده اون کسی که قلوف کرده و جلو افتاده. و به هم یلحق و تالی، اون که عقب افتاده و بعد از اینا میاد باید به اینا ملحق بشه. و لهم خصائص و حق الولایه، از برای آل نبی است
خصیصه هایی که حق ولایت میاره. ولایت منوی حکومت. اینجا حتی ابن ابوالحدید معتزلی که شرح بر نهج البلاغه نوشته، این ولایت رو اینجا معنی هم حکومت گرفته. مطابق میگه مراد به ولایت حکومت پیغمبر اکرمه، ولایت پیغمبر اکرم. میگه از برای آل نبی است، اون امتیازاتی که حق ولایت پیغمبر داره. خیلی خلاف ظاهره. ظاهرش این است که یه حق ولایت خود آل پیغمبر دارن. منتها حالا اگه بگیم حق ولایت آل پیغمبر دارن، اون وقت این میشه مسئله تشیع و این که شیعه میگن که ولایت حق اهل بیت پیغمبر اکرم بوده، مطابق این عبارت. علی حال خصیصه ها یعنی امتیازات. این عبارت میفهموند که همه کس نمیتوند ولایت و حکومت پیدا کنه، باید یه امتیازاتی داشته باشه. قدر متیقن هم علم هم قدرت، و یکی از امتیازاتش علمه. و کسی که میخواد والی مسلمین باید بشه، باید علم داشته باشه. در داستان طالوت قرآن نقل میکنه وقتی که بنی اسرائیل اومدن پیش اشموئیل، پیغمبرشون گفتن یه رهبر برا ما قرار بده، یه پادشاهی قرار بده. ملک اونه مراد همون رهبره. اون وقت گفت خدا طالوت براتون قرار داده. اونا گفتن که طالوت امتیازی نداره و مال نداره و ثروت نداره. اونجا قرآن نقل میکنه اون پیغمبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، در سوره بقره. اولا خدا ای رو اختیار کرده، و ثانیا خدا به این هم علم زیاد داده، هم تنومنده، قدرت زیاد داره. یعنی اونی که ملاک حکومت و رهبریست، قدرت روحی میخواد و علم هم میخواد. علم و قدرت روحی، اینا دو امتیازه. حالا اینجا میفرماد خصائص و امتیازات حق حکومت از برای آل بیت پیغمبره. متعرض کردم ابن عبدالحدید معتزلی اوشون چون حکومت و خلافت را مال خلفای ثلاث میدونسته، میگه این ولایت مراد ولایت پیغمبره، چون پیغمبر اکرم حکومت داشته. امتیازات حق حکومتی که پیغمبر داشته است اهل بیت دارن. حالا ما اینجا بحث نمیخوایم بکنیم اون مسئله خلافت. و فیه مل وصیت و الوراثه، در اهل بیت پیغمبر است وصیت پیغمبر، یعنی پیغمبر وصیتشو به اینها کرد. علی وصی پیغمبر اکرمه. اینجا باز به آقایون تذکر میدم، ابن ابوالحدید معتزلی خوشبختانه 5-6 ورق از شرح نهج البلاغه را اینجا اختصاص داده به اشعاری که اشخاص زیاد گفتند راجع به اینکه علی وصی پیغمبر بوده. منتها میگه خب وصی پیغمبر بوده، لازم نیست وصایت در حکومت باشه، وصی پیغمبر در شؤون دیگر مثلا. اما اگر یک کسی بخواد یه اشعار رو مراجعه کنه، اینجا شرح ابن ابوالحدید معتزلی، همینجا اشعاری که شعرا در زمان حضرت علی و زمانهای بعد همون نزدیک زمان حضرت علی راجع به این که علی وصی پیغمبره، اشعاری عرب گفتن شعرای عرب، ابن ابوالحدید اینجا نقل کرده و اشعار در آل پیغمبر است وصیت پیغمبر، یعنی اینا اوصیای پیغمبر. ول وراثه یعنی وارث پیغمبر اینا هستن. باز اینجا ابن ابوالحدید میگه خب بله وارث پیغمبر هستن، اما وارث علم پیغمبرن، و ما قبول داریم که حضرت علی علمش از دیگران زیادتر بود، ولذا عمر بارها میگفت لولا علیون لهلک عمر، در اینکه علم حضرت علی از دیگران زیادتر بوده، در این جهت میگه ما شکی نداریم. و اینکه وراثت یعنی وارث علم پیغمبر بوده. ولی خب ظاهرش نیست که اون چه شؤون پیغمبر اکرم داشته غیر از نبوتش که نمیشه، ما بقیش دیگه به اینها رسیده. الان من اینجا را ناچارم، هم وقت ما دارد میگذره، هم روی جهاتی ناچارم در هم بپیچم و رد شم. اینجا حضرت علی میفرماد الان از رجع الحق و الى اهله و نقل الى منتقله. حالا کی بوده؟ حالا وقتی بوده که خلافت به حضرت علی منتقل شده، بعد از عثمان خلافت به حضرت علی منتقل شد. میفرماد حالا، یعنی حالا که خلافت به من منتقل شد، از رجع الحق و الى اهله، حالا حق به اهلش برگشت. و نقل الى منتقله، و حق منتقل شد به اونجایی که باید منتقل بشه. اینجا باز ابن عبدالحدید میگه خب اگه یک کسی بگه پس معلوم میشه حضرت علی میگه تا حالا خلافت بی جا بوده و حالا به جاش منتقل شده. میگه ما جواب میدیم، میگیم که نه این که حضرت علی بخواد خلافت خلفا رو تخت عب کنه، اما در این که حضرت علی امتیاز داشت از اونها و لیاقت حکومتش بیش از اونا بود که شکی نیست، از نظر علم و سابقه و شجاعت و اینها که حضرت علی احق بود، منتها خب شرایط شرایطی بود که نمیشد خلافت به حضرت علی برسه. پس چون از نظر استعداد ذاتی حضرت علی لیاقتش زیادتر از اونا بود، از این جهت حضرت میفرماد حالا حق به اهلش برگشته. در حقیقت ولو اینکه من اهلش بودم، اما روی یه جهاتی که خدا مصلحت دونست باید اونا باشن، و وقت حالا به اونی که مثلا علمش زیادتر بود و فضیلتش زیادتر بود به او برگشت. علایاله اینجا حضرت علی میفرمود حالا، یعنی حالا که خلاص خلافت به من منتقل شده، از رجع الحق و الى اهله. اینجا نوعا شراح گفتن از زیادیه، بعضی ها گفتن از معنی قده، الان قد رجع الحق و حق به اهلش برگشت، که این ظاهرش نیست که پس تا حالا برخلاف بوده. و نقل الى منتقله، یعنی و حق برگشت به اونجایی که باید برگرده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.